ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایات جنگی شدند. حسن روحانی برای ارائه گزارش حادثه بزرگراه تهران قم یک هفته به وزرا مهلت داد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید خانه سینما به زودی بازگشایی خواهد شد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده است. در این گزارش همچنین آمده است هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایاتی جنگی از قبیل قتل عام غیرنظامیان، اعدام و گروگانگیری شدند و باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل گزارش‌های کامل خود را روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهند کرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تعیین مهلت یک هفته‌ای به وزرا برای ارائه گزارش حادثه تصادف در بزرگراه تهران قم خبر داد. او در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری از وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است گزارشی کامل از حادثه ارائه کنند. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نقص فنی اتوبوس اسکانیا را عامل اصلی حادثه دانسته است. و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه از بازگشایی خانه سینما طی روزهای آینده خبر داد. سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، نیز در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است ساختمان خانه سینما روز پنجشنبه 21 شهریور ماه به سازمان سینمایی تحویل داده خواهد شد. خانه سینما از دی ماه سال 1391 به دستور محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، منحل شده بود. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش قسمت سوم ویژه برنامه سقوط میرسه، برنامه‌ای که به بهانه 60 سالگی 28 مرداد و حوادث آن مروری دارد بر زندگی محمد مصدق. کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است و پیش از شنیدن آن من بابک غفوری آذر آرزومند لحظات خوب و خوشی برای شما هستم و از شما خداحافظی میکنم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت سوم، تولد جبهه ملی.
در دو قسمت پیشین سلسله برنامه‌های سقوط شنیدیم که چگونه محمد مصدق با تکیه بر رگ و ریشه‌های قجری و تحصیلات اروپایی به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و تا زمان انقراض سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوی به دست رضاخان سردار سپه به پست‌هایی چون وزارت و والیگری رسید. از سالهای حبس خانگی در احمدآباد، تبعید و حتی زندان در دوره سلطنت رضاشاه شنیدیم و اینکه چگونه او بعد از شهریور 20، اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی و سقوط رضاشاه به عرصه سیاست ایران بازگشت و در انتخابات مجلس 14 محمد مصدق به عنوان وکیل تهران رأی آورد. اما در انتخابات مجلس 15 از راه یافتن به مجلس باز ماند و مخالفان دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند. ما مجلس 15 به رغم بدنامی انتخاباتش، مجلسی بود که در آن مبارزات گروهی از نمایندگان همسو با محمد مصدق که به اقلیت معروف شدند به اوج رسید و در پی تلاش‌های همین نمایندگان عملاً سعی دولت محمد ساعد برای تصویب یک قرارداد تازه با شرکت نفت انگلیس و ایران بی نتیجه ماند. قراردادی که به نام امضا کنندگان آن، یعنی عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی وقت و نویل گس از مقامات شرکت نفت، به قرارداد گس گلشاییان معروف شد. اقلیت مجلس با ابتکار حسین مکی تا آخرین روزی که مجلس 15 می توانست از نظر قانونی این قرارداد را طرح و تصویب کند، جلوی طرح موضوع را گرفت و کار مجلس 15 بدون تصویب این قرارداد به پایان رسید. حالا همه چشمشان به مجلس 16 بود، یا در واقع به انتخابات مجلس 16. بر اساس فرمان شاه، انتخابات مجلس 16 میبایست از روز 20 مهر ماه به مدت 5 روز برگزار میشد. اما با اتفاقاتی که آن روزها رخ میداد، برای گروهی از مخالفان مسلم شده بود که سرنوشت این انتخابات نیز مانند انتخابات پیشین خواهد بود و تقلب در انتخابات مخالفان، به ویژه آنها که در مجلس 14 و 15 جلوی قراردادهای نفتی ایستاده بودند، بختی برای ورود به مجلس نخواهند داشت. پیگیری اعتراض‌ها به انتخابات در ابتدای پاییز سال 28 در نهایت به جلسه ای انجامید در منزل یکی از رجال سیاسی مهم پایتخت که دکترای حقوق داشت و به واسطه شهرت مردمی و تحصیلات اروپایی میتوانست کمک بزرگی باشد برای حل مشکل، محمد مصدق. شرح ماجرای این جلسه را از کوروش زعیم بشنویم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی.
روز 18 مهر 1328 شماری از نامزدهای انتخاباتی و مدیران مطبوعات برای اعتراض به دخالت دولت در انتخابات در خونه دکتر مصدق شماره 109 خیابان کاخ گرد آمدند. دکتر مصدق همون زمان شکایتنامه‌ای با ذکر موارد نقض قانون به انجمن مرکزی انتخابات فرستاد که در اثر آن رأی‌گیری به طور موقت متوقف شد. سپس دکتر مصدق فراخوان داد به مردم که روز 22 مهر برای اعتراض جلوی کاخ مرمر گرد بیان.
طبیعتاً درباره حضور مردم در برابر کاخ و میزان اقبال مردم به فراخوان مصدق میان هواداران او و دوستداران شاه اختلاف است، از چند صد نفر تا 10,000 نفر. اما هرچه بود، با حضور رجال سیاسی و مدیران مطبوعات همراه با هوادارانشان در برابر کاخ، دیگر شاه نمیتوانست به این جمع و خواسته هایشان به کلی بی تفاوت باشد. عبدالحسین حجیر وزیر وقت دربار نزد محمد مصدق رفت و به روایتی در یک گفتگوی نچندان دوستانه توافق شد که 20 نفر وارد کاخ شوند. 20 نفری که نامشان از این زمان تا پایان کار نهضت ملی بارها تکرار شد، چرا که این 20 نفر اساره اصلی و بنیان کلیدی رهبری جنبشی شدند که هم آرزوهای دموکراتیک چون سلامت انتخابات در سر داشت و هم عقایدی سرنوشت ساز مانند مخالفت با نفوذ بیگانگان و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور. این 20 نفر:
شمس‌الدین امیرعلی، مظفر بقایی، ابوالحسن طاهری‌زاده، ارسلان خلفداری، عباس خلیلی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، علی شایگان، حسن صدر، ابوالحسن امیری نوری، آیت الله قرآنی، رضا کاویانی، یوسف مشار، حسین مکی، احمد ملکی، محمد رضا جلالی نعیمی، محمود نریمان، علی‌الله صالح و خود محمد مصدق.
این 20 نفر 4 روز در کاخ پادشاه بست نشستند، اما در نهایت با ناامیدی کاخ را ترک کردند و با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران از کار کسانی که عمال حکومت توصیف شده بودند گله کردند و آنها را دروغگو نامیدند. بست نشینان باید راهی برای مبارزه و ادامه راه پیدا می کردند. کوروش زعیم:
بست نشینان برای سازمان دادن به مبارزه خود همگی روز 1 آبان 1328 در خانه دکتر مصدق گرد آمدند و در همان جا بود که جبهه ملی بنیانگذاری و اعلام شد. برنامه جبهه ملی در 3 ماده خلاصه شده بود: 1. تجدید نظر در قانون انتخابات، 2. تجدید نظر در قانون مطبوعات، 3. تجدید نظر در اصول حکومت نظامی و کمیسیونی برای تدوین اساسنامه و آیین‌نامه‌ها برگزیده شد.
به این ترتیب برای نخستین بار از زمانی که محمد مصدق خود را به عنوان یک چهره سیاسی ملی‌گرا به جامعه ایران معرفی کرد، ائتلافی جدی پشت سرش شکل گرفت که می‌توانست خلأ قدرت یک حزب را برای سیاستمداری مانند مصدق حل کند. او برآمده هیچ حزبی نبود و پیش از جبهه ملی هم هیچ تشکیلاتی نداشت که برایش تبلیغ کند یا با او هماهنگ باشد و در تصمیم‌گیری‌های مهم به او مشاوره بدهد یا بر پایه سابقه و کارنامه حزب مشروعیت و قدرت سیاسی برایش برمقام بیاورد. جبهه ملی ائتلاف گسترده شخصیت‌ها و چهره‌هایی بود که برخیشان حزب و سازمان سیاسی خود را داشتند و چه بسا می‌توانستند توانمندی‌های سازمان سیاسی خود را پشت سر اهداف جبهه ملی بسیج کنند. از عباس میلانی، مورخ و استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد در آمریکا بشنویم که درباره جبهه ملی چه فکر می‌کند.
ببینید، جبهه ملی در واقع به نظر من هنوزم یک سرمایه عمده داره و اون سرمایه دکتر مصدقه. دکتر مصدق اون تشکیلات رو ایجاد کرد و قانون اصلاح انتخابات و ملی کردن نفت در واقع دو تا شعار اصلی بود که دکتر مصدق شخصیت‌ها و گروه ها و احزابی رو که حول این دو شعار متحد میتونستن بشن گرد هم آورد. تشکیلات خیلی نامنظمی بود، یعنی جبهه بود و عنوان جبهه یک جبهه واحد نظم و نسق چندانی نداشت. تا وقتی که دکتر مصدق بود و میتونست رتخ و فتخ امور بکنه، خب همه به نوعی یا تابعش میشدن یا در اعتراض جدا میشدن دیگه.
این میان مصدق منتقدانی دارد که معتقدند روش سیاسی به گفته آنها مستبدانه او موجب میشد که جبهه ملی در عمل هیچ اهمیتی نداشته باشد. جلال متینی، رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، از جمله این منتقدان است.
جبهه ملی هیچ وقت سازمان رسمی حساب شده ای نبود. به همین جهت که وقتی دکتر مصدق نخست وزیر شد، صورت جلسات مجلس است، نمایندگان طرفدارش، نمایندگان جبهه ملی از جمله مثلا عبدالقادر آزاد اینا گفتن آقا شما چرا در قبول نخست وزیری با ما که عضو جبهه ملی بودیم مثلا مشورت نکردین؟ مصدق در اونجا به صراحت گفت که من با جبهه ملی اصلا کاری ندارم. در نتیجه جبهه ملی یک وسیله بود در دست مصدق برای مبارزاتی که داشت به اونها تکیه میکرد. ولی مصدق یه آدمی بود تکرو، حرف هیچ کسی رو قبول نمی کرد مطلقا. مصدق یه آدم مستبد به رأی بود و حرف کسی رو نمی پذیرفت.
در کشاکش تولد جبهه ملی و التهاب سیاسی پاییز سال 1328، انگشت اتهام تقلب در انتخابات به سوی یک نفر دراز شده بود. عبدالحسین هجیر، وزیر دربار وقت، سیاستمداری بازمانده از دوران اقتدار رضا شاه پهلوی که یک سال پیشتر حتی به عنوان نخست وزیر هم انتخاب شده بود و متهم بود که در تلاش است با تقلب در انتخابات مجلس را پر کند از وکلایی که هوادار انگلیس هستند، تا قرارداد تازه با شرکت نفت به تصویب مجلس برسد و کار نفت یکسره شود. و در همین پاییز پرخبر، در روز 13 آبان ماه، او هدف گلوله مردی به نام حسین امامی قرار گرفت، عضو فداییان اسلام. ترور هجیر شرایط را به سرعت تغییر داد و دولت را در برگزاری انتخابات مجلس در تهران به عقب نشینی واداشت. محمد ساعد، نخست وزیر وقت، دستور توقف انتخابات را در تهران صادر کرد و نتایج به دست آمده را باطل کرد. هرچند که در نهایت مجلس 16 با ترکیبی شبیه به همون مجلس 15 در بهمن ماه سال 28 کار خود را آغاز کرد، اما فراکسیون اقلیت این بار قدرتمندتر به نظر می رسید. با این وکلا که به عنوان نمایندگان جبهه ملی به مردم معرفی شدند و به مجلس راه یافتند. ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، مظفر بقایی، علی شایگان، الله یار صالح، حسین مکی، محمود نریمان و البته کسی که حالا در کنار عنوان دکترا لقب نیمه رسمی دیگری هم داشت، رهبر جبهه ملی، محمد مصدق. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از جوانترین بازیگر عرصه سیاست داخلی ایران در دهه 20 خورشیدی خواهیم گفت، اعلیحضرت همایونی، شاهنشاه آریامهر، محمد رضا پهلوی. چگونه شاه شد؟ دربارش رو چگونه اداره میکرد؟ چه تصوری از قدرت بریتانیا داشت؟ رابطهش با مصدق چگونه؟ همه اینها در سقوط، برنامه هفتگی رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.